ربنا سبحانه العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الأهرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. محترم بارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در آیات و بینات سوره مبارکه مائده می باشد. آیه که تلاوت شد آیه 67 از این سوره شریفه است که در ادامه مباحث خدمتتون تقدیم می داریم. نام آیه شریفه آیه تبلیغ است. عرض کردم خدمت سروران معظم که در مجموع قرآن شاید ما حدود 50 مورد بیشتر نداشته باشیم در بین 6232 آیه قرآن کریم، حدود 50 مورد آیاتی داریم که نام اختصاصی دارند. عرض بفرمایید مثلا آیه ملک دار، آیه 25-6 سوره مبارکه آل عمران، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، یا بسم مبارک رساندیم آیت الکرسی داریم در سوره مبارکه بقره مثلا، یا آیه شریفه مباهله رو داریم در آیات و بینات سوره مبارکه آل عمران. و مشابه این آیات در قرآن آیاتی است که اونچنان پیام قویی دارند و مرکز ثقل فاری از مباحثند که نام ویژه به اختصاصی به خود گرفتند. از جمله این آیات یکی آیه ولایت بود که در همین سوره مبارکه چند شب قبل توفیق بازگو کردن آیات به خداوند روزی فرمود. من جمله از زمره این آیات همین آیه شریف است. نام این آیه رو مفسرین آیت و تبلیغ میگویند که این نام گرفته شده است از خود یا ایها الرسول بلغ. از خود این فعل امر بلغ، این نام اختصاصی برای این سوره مبارکه اتخاذ آیه شریفه اتخاذ شده است و آیت و تبلیغ نام گرفته است. ابتداء یه مرور بدوی خواهیم داشت به مجموعه آیه و الفاظ اون تا اونگاه بازگردیم و کلیاتی رو پیرامون این آیه شریفه منظر مبارک عزیزان بررسی کنیم. آیه آغاز شد با خطاب پیغمبر یا ایها الرسول و بلغ. اسم مبارک رساندیم در همین سوره شریفه که ما کمتر در قرآن خطاب یا ایها الرسول داریم، دو سه مورد بیشتر نیست، عمدتا یا ایها النبی گفته می شود. اما خطاب یا ایها الرسول این نکاتی رو می رساند هنگامی که مطلب یه مطلبی است که صرفا انتقال است، یه مطلبی است که باید فقط پیغمبر ولو این که در تمام زمینه های چنین است در پس آینه توفی صفت هم داشتند آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم. اما گویا در اینجا یه تأکید بیشتری است، یا ایها الرسول سفارش ما رو بگو. یه جنبه تثبیت این امر وجود دارد در این خطاب و در این حال اون مسئولیت مخاطب که پیغمبر مکرم اسلام است در منصب رسالت و پست سازمانی بیشتر جلوه گر می شود. فرمود یا ایها الرسول بلغ. فعل بلغ که فعل امر است، از ماده تفعیل می آید، از مصدر تفعیل اصطلاح باب تفعیل است و ریشه اون بلغه است. بلغه گاه به باب افعال می رود، اونگاه ابلاغ می شود. اگر به باب تفعیل اومد اونگاه تبلیغ می شه. فرق بین ابلاغ و تبلیغ در اینجا آن است که نوعاً از مفاهیم و معانی باب تفعیل شدت و حدت و تأکید است ماتت الابل چیزیست، ممتت الابان چیز دیگریست، مرد شطور چیزیست، شطورها مردند، اون تأکید و کثرت رو میرساند. یا ایها الرسول ابلغ نفرمود، باب افعال نرفت، فرمود بلغ. اینجا باز خود تأکید و حس بیشتر و جدیت بیشتری رو در اینجا میرساند خداوند سبحان. رسول برسان، امانتی داریم به دست تو، میگه این رو برسان به دیگران، شما نه کم میکنی نه زیاد میکنی، شما رسول امینید، مطلبی را به شما میگوییم که به دیگران منتقل کنید. یا ایها الرسول بلغ. چه چیزی را بلغ؟ اون که باید ابلاغ شود چه چیز؟ ما انزل الیک من ربک، آن که نازل شده است بر تو از ناحیه پروردگار تو. این کلمه ما مای موصوله است، مشخص نیست چیز، ابهام دارد. ما انزل، آن که نازل شده است از خود آیه شریفه، تا اینجا چیزی فهمیده نمی شود. ببینیم آیا در ادامه آیه می توانیم این ما انزل را اولا بدون هیچ قرینه تاریخی، بدون هیچ قرینه روایی، بدون قرائن فراوانی که در بیرون داریم، آیا از خود آیه می توانیم نکته ای را از این ما انزل استفاده کنیم یا نه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل، اگر این کار را نکردی. کدام کار را؟ ابلاغ ما انزل را. اگر ابلاغ نکردی اون چه بر تو نازل شده است، و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر شما این کار را نکردی فما بلغت رسالته، بدان اصلا رسالت خدا را به جا نیاوردی. شما گویا که انه رسول الله نیستی اگر این کار را نکنی به منزله نفی رسالت توست. فما بلغت رسالته، کما این که در قرائت دیگری در بین قرائت قراء رسالاته داریم، فما بلغت رسالاته در همین آیه شریفه. و اینجا شما هیچ رسالات راهی را در این صورت به جا نیاوردیم. خب اینجا یه مقداری نسبتی با این ما انزل نکته داریم که اصلا خود آیه باید استفاده کنیم، که عرض میکنم محضر مبارک عزیزان بگذارید یه مرور مختصری باشه، همین فراز را یه تیچه داریم برمیگردیم. و الله یعصم کمن الناس، خداوند سبحان تو رو اسمت میدهد از مردم. کلمه یعصم و کگاه به معنای اون معصومیت و مسئولیت، به همون معنای اسمتی است که انبیاء الهی دارند. نمیدانید اسمت اون معنای دقیقی که دارد عبارت از اون حالت صفا و ایمان، علمیت و آگاهی و حکمت، توفیق و تأیید و نصرتی که خداوند سبحان به انبیاء خیش میدهد. نام این معصومیت و مسئولیت است. این به برکات این عنایات الهی است که اینها پیرامون هیچ خطایی نگشته و نمیگردند. اینها مسئول میشوند و معصوم میشوند به اسمت من الله. این معنای اسمت انبیاء است. اما معنای دیگری هم اسمت در قرآن دارد که معنای لغوی است، همان که شما میبینید که لا عاصم الیوم امر الله. وقتی که فرزند نوح میگوید در قبان پدر، وقتی پدر خطابش کرده است که یا بنی یرکب معنا، بابا بیا سوار شو با ما در این کشتی، گفت ما به کشتی شما به شما نیازی نداریم، سعاوی الی الجبل، ما کوه داریم به شما نیاز نداریم، ما عامل طبیعی داریم، فکرش هم داریم از کوه بالا میرویم، اون بالا خوب نکته است، ارتفاع بالاست، ما را حفظ میکنه. گفت بابا امروز لا اعصم الیوم لامر الله، امروز هیچ نگاه دارنده و حافظی از عذاب الهی وجود ندارد، نه کوه نه هیچ چیز. شما نوح را ول میکنی به کوه پناه میبری، پایان اون مشخص است. لا عاصم الیوم لامر الله، اینجا عاصم به معنای حافظ، یعنی این آیه شریف این معناست، معنای لغوی است. و الله یعصم کمن الناس، خدا تو را پیغمبر چه میکند؟ حفظ میکند از گزند مردم. خود این جمله که شنیده می شود پس مشخص میشه اینجا مسائلی است. ظاهرا اونجا نکته نیست یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. اون ما انزل دو ممیزه و مشخصه در خود آیه بدون هیچ قرینه بیرونی داره. خوب دقت کنید در بحث. یک، این که این ما انزل یه چیزی است که برابر با کل رسالت است. این نکته اولی که از خود آیه فهمیده می شود، یعنی این ارزش و گرانسنگی را داره. نکته دومی که استفاده می شود آن است که این ما انزل یه چیزیه که پیغمبر باید بگرد و از گفتن اون پیغمبر حراس کنند. یه چیزیست که رسول خدا می خواهد بگوید، اما مثل این که پیغمبر تقیه دارد از گفتن اون، مثل این که رسول خدا مسئولیت و امنیت از گفتن چنین چیزی پیدا نمی کند. آیا این با شخصیت پیغمبر سازگار است؟ شده پیغمبر هیچگاه در این که چیزی بخواهد بگوید بترسد از کسی؟ رسولان درجه 3 و 4 و 12 نترسیدن، اونگاه پیغمبر بترسد؟ الذین یبلغون رسالات الله، به تعبیر قرآن اونهایی که رسالت خدا را تبلیغ می کنند که خیلی عظیم انبیاء الهی و بزرگانند، اینها کسانی هستند که یخشون از خدا می ترسند، یخشونه و لا یخشون احدا الا الله، اینا از هیچ کس جز خدا هراس ندارن، اینا از مردم نمی ترسند که والله یأس مکمل الناس، اونها انبیاء درجه پایین به تعبیر ما، چه رسد به صاحب قدس وجود مقدس گل سرشاد انبیاء الهی از من تختمی مرتبت محمد مصطفی. حسب ان این خوف و ترسی که مطرح میشه اون نیست که در ذهنمون بیاد که پیغمبر میترسد. کی میترسد پیغمبر چیزی را بگوید؟ پیغمبر جان خودش میترسد که وحی را بگوید کشته شود. پیغمبر که گرتیق بارد در کویان ماه گردن نهادی من حکم الله آمده است که با تمام وجود بیاد سینه باز کرده است، از کسی پیغمبر در طول عمرش نترسیده است، همیشه آماده بوده است، به تعبیر ما همیشه قدس شهادتش پیغمبر کرده است، آنگاه هم باز کرده است رسول خدا، هیچگاه مشکلی نداشته است، نه از مرگ ترسیده رسول خدا، نه از شهادت، نه از مال رفتن، نه از هیچ مسئله، نه از کسی اصلا. کی میانتون دارد که پیغمبر از اون بترسد؟ والله یعصمون که من الناس. این مسئله ترس معمولی نیست، این مسئله چیزیست که بله انبیا بزرگان نسبت به این مسائل خوف دارن. چه مسئله ایست؟ بحث حیثیتیست، ظاهرا یه بحثیست این خوف و ترس که پیغمبر میترسد که نکند تمام زحماتی که تا اینجا کشیده مسیرش عوض بشه، نکند رنج و مشقتی که پیغمبر و رسول خدا برده است در این وادی و در این مسیر مخدوش باشد، شائبه باشد. ببینید جمله‌ای داریم، ان الانبیاء لا یصبرون على التعییر، انبیا بر تعییر صبر نمی‌کنند. تعییر یعنی سرزنش، تعییر یعنی اینکه خلاصه چیزی بگویند که اینها بهتشون بزنند، بهتشون بزنند، اینها مبهوت بشند از این جمله‌ای که مردم می‌گویند. انبیا هزاران مرتبه برتر از این فکرها و اندیشه‌ها مردم بده چیزی بگویند. یک این گونه اتهامات، یه این گونه تغییر در فکر و اندیشه و هدف و مکتب دادن، اینها چیزهاییست که از اول رسالت تا آخر رسالت دل انبیا را افکار دارد. همیشه اینها دلشون غمیست از این مسائل و مشکلات. این آن است که بارها خدا به پیغمبر میگه فلا یحزنک، فلا یحزنک الذین، فلا یحزنک، محزونت نکند، محزونت نکند، چنین نباشد، چنان نباشد. این همان حضب و غم و ترس و خوفیست که کسی مانند پیغمبر مکرم اسلام دارد، که اینها اولا مسیر کار پیغمبر چیزی دیگری نشه، برداشت اشتباهی از اون که پیغمبر میگید نباشد، و مضافا شخصیت پیغمبر رو مبادا مشوبش کنن، مبادا مخدوشش کنن، مبادا بیان اشتباه کنن مقام نبوت را با مقام ملوکیت و پادشاهی و سلطنت و مسائل دیگه بخوان قاطی کنن، مبادا رسالت رو بیان با خلافت مادی بخوان ممزوجش کنن در ذهنشون نسبت به ساحت مقدس نبی مکرم. تمام دانش پیغمبر مسیری شود میشه اگر چنین باشه، به این جای ترس دارن، از مسائل دیگر پیغمبر خوف ندارن. پس ما در مجموع از خود آیه یک این نکته رو میفهمیم که خداوند فرمود پیغمبر بله، خود خطاب یا ایها الرسول، خود خطاب بله، یعنی شما در اینجا هیچ نقشی ندارید، هر کس ما داریم میگیم یا رسول الله و شما فقط برسونید. این یک. دوم، ما انزل الیک من ربک رو ابهام دارد، نمیدانیم ما انزل چیست، اما خود آیه شریفه میگوید این ما انزل چیزیست که به این لم تفعل، اگر این کار نشود فما بلغت رسالته، ارزش ما این انزل معادل با مجموعه رسالت است. خب حالا اینجا یه تأمل دیگه داشته باشیم، اون مسئله سوم رو عرض کردم، این چیز که برابر ما، این ما انزل چیز که برابر ما کل رسالت است. خب بگید این ما انزل یعنی تمام دین، چه ایراد داره؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، خداوند دارد میگه ای پیغمبر ما برسان دین را، مجموعه دین بر پیغمبر نازل شده است. بلغ ما انزل الیک من ربک، یعنی دینی را که نازل شده است برسان، تا این لم تفعل، اگر نرسانی نرسان دیگه رسالتت را. چه ایراد دارد ما انزل رو کل دین بدانیم؟ دوچار مشکل میشیم؟ ظاهرم خیلی دوچار مشکل میشیم در اینجا. اگر ما بگوییم مراد از ما انزل، دو حالتی بیشتر ندارد، یا باید مراد کل دین باشد یا بعض از چیزها باشد که بر پیغمبر نازل شده است. اگر مراد کلش باشه جمله اینطور میشه: پیغمبر ما برسان آن چه بر تو نازل شده است. مراد از آن چیست؟ یعنی دین. پیغمبر، دین را برسان، که اگر نرسانی دین را نرسانده ای. یه آدم عادل این تو حرف میزند که خدای اولا این تو حرف بزند؟ آقا در را ببند، اگر نبستی در را ببستی. شما اینطور صحبت میکنید هیچ وقت؟ این معناش این میشه آقا این ماست بخور، اگر نخوردی ماست نخوردی. خو این که ظاهرن آنچه در جوی میرود آب است زیر ابروان، چشم است نبل سبزه ها است چشم است، این که ظاهرن حکایت این میشود. این گونه صحبت کردن که شأن حکیم نیست. خداوند سبحانه که اینطور صحبت نمی کند. کجای قرآن ما اینطور بیان نداریم که اینجا داشته باشیم؟ اونم در چنین آیه مهمی که فإن لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر، مجموعه دین را برسان، که اگر مجموعه دین را نرساندی دین را نرساندی. این که این میشه معنیش مسلم اون چه در اینجا خداوند میگوید بل ما انزل الیک، این ما انزل کل دین نیست، یعنی کل وحی نیست، بلکه باید یک جزئی باشد که این جزء را در قبال کل قرار میدیم. میگیم اگر این جزء را نگفتی کل را نگفتی. دقت فرمودید؟ میگیم آقا شما اگر این جزء را انجام ندیدی، شما زحمت کشیدی این خانه را خوب بنا کردی، اما شما اگر این قسمت رو تمام نکردی رفتی، هیچ کار برای من ارزش نداره، بیا کل این کار رو انجام نداره. یه چیز محاوره ایست، یه چیزیست که ما میگوییم در منطق عاملان به کار میدهند و مفهوم جمله و خطاب هم دارد و پیام چنین پیامی باید باشد. یا ایها الرسول، پیغمبر، برسان آنچه بر تو نازل شده است، که اگر نرساندی کل دین و رسالتی که آورده این همش سیر سآل است. پس مراد از اینجا جزء ما، یعنی ما انزل جزء دینه نه کل دین. خب ببینیم کدام جزء میتواند باشد، کدام یک از وظایف پیغمبر و کدام یک از مجموع وحی که بر نبی مکرم نازل شده است این اهمیت، این جایگاه، این ارزش را دارد که پیغمبر اگر با آن عمل نکند به مجموعه رسالتش عمل نکرده است. این مقدار ما از آیه شریفه فهمیدیم و در این حال فهمیدیم که این ما انزل که این مقدار دارای اهمیت و جایگاه مهمی است، به گونه است که پیغمبر از گفتن اون نگرانی دارد. یعنی به گونه است که پیغمبر اگر بخواد این ما انزل رو برساند، خوف این دارد که متهم باشد، یعنی خوف این دارد که بعضی ها سوء برداشت کنند. بعضی ها پیغمبر رو در صداقتش، رسول خدا را در اون صفا و کمالی که در شخصیت دارد، به ذهنشون مسائل سودگرایی و خودمحوری برای پیغمبر بیش بیاید. این مسئله هم در کنار اون وجود دارد. حالا سوال میکنم بنده از محضرم بارکه عزیزان، نه تعصبیست نه گرایشیست، هنوز ما به هیچ چیم اشاره نکردیم، فقط نفس آیه رو داریم بررسی میکنیم. محضرم بارکه عزیزان، اگر به عنوان یه سوال مطرح بشه، پیغمبر از کدام طرح کدام واجب دینی این خوف رو داشته؟ آیا پیغمبر ما اون امور کلی که در اسلام وجود دارد که برابر با کل دین میتونیم؟ حالا اگر خیلی بخوایم مثلا تعداد بدیم، چند قلم میتونیم واجب بدیم که اینها خیلی مهم است؟ بگیم مثلا معرفت الله. پیغمبر معرفت الله را بگو که اگر نگویی هیچ کار نکردی. خب پیغمبر کجا ترسیده از گفتن معرفت الله؟ کجا خوف داشته پیغمبر از اوصاف الهی بگوید و بعد مردم متهمش کنند؟ هیچ کی نه متهمش کرده و نه هم این مسئله پیش اومده است. بگید بعد از معرفت الهی چه واجبی در اسلام وجود دارد؟ نماز. از صلات عمود و دین، نماز این جایگاه عظیم رو در اسلام دارد. این قبل قبل اتمال صلاح و این رد 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 اتمال صلاح، قبول شود همه چیز دین قبول، قبول نشود کلش مردود. این نماز آیا میشه اینجا پیغمبر کجا از گفتن نماز و وظایف صلات و توصیه های نماز و احکام نماز کجا پیغمبر تاریخ نشان داده که این مقداری ترسیده باشه؟ یعنی به اون معنا که به تصد نماز را بگوید مسیر دین عوض شود. چه این حالتی پیش اومده است؟ اتفاقا پیغمبر نماز رو که از روز اول شروع کرد، 13 سال مکه که با نماز بود پیغمبر، این مسائلی که وجود نداشت، نه خوفی بود نه سوء برداشتی بود نه مسئله‌ای بود. صلوا کما رأیتموني أصلي فراوان بود، بخوانید این گونه که من می‌خونم، هیچ مشکلی هم نبود. چی داریم بعد از نماز بگیم؟ بگیم روزه، بگیم جهاد، هر کدام از واجبات رو قلم بدید، آمار بدید، بذارید تو این معادله، خدا میداند جواب نمیده. جواب نمیده. اگر این مال موازن رو بردارید هر چی جاش بگذارید، با این نشانه دو نشانه که بعدش میاد سازگاری ندارد، والله سازگاری ندارد. یعنی شما این مال موازن ایکس، شما ایکس رو بردارید حالا بذارید جاش، صلوات بگذارید، جهاد بگذارید، صوم بگذارید، هر چی دلتون میخواد بگذارید، بعد ببینید جواب معادله درست در میاد. بعد در میاد که این لمسه فلسه ما بلغت رسالته، این برابر با کل و بعد هم پیغمبر الله یعصم بگو نترس طوری نمیشه بگو و پیغمبر از چی ترسید هست که بگه که نگرانی باشد که ما بگی این همان هست ما چیزی نداریم اینجا بگذاریم هیچ کدام از این ذهنیات ما و از این خصوصیاتی که ممکن است در ذهن یه مسلمان بیاد وجود ندارد که اینجا ما بگذاریم باید مطلب چیز دیگری باشد پس تا اینجا ما این نکات کلی رو پیرامون آیین شریفه خدمت آیان عزیزان بازگو کرد حالا بیاییم ببینیم بریم سراغ قرائن این از خود محتوای قرآن بیاییم بریم سراغ قرائن بیرونی ببینیم ما وقتی که میخواییم یه آیه رو بیشتر بفهمیم به کجا متوسل میشیم ما میاییم شرایط زمانی نزول آیه شریفه را مکان نزول را زمان نزول را شرایط جمعی و حاشیه‌ای رو بررسی میکنیم تا در فهم ما و ادراک ما نسبت به آیه شریفه کمک کند و تسریع در فهم باشه سوره مبارکه مائده و مستنزلی دعایان عزیزان که جز به آخرین سنن است که بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است خود این آیه شریفه یا رسول و بلد که آیه تبلیغ است به اتفاق جمع کثیری از مفسرین شیعی و سنی آیه است که در حجة الوداع بر پیغمبر نازل شده است یعنی شاید بتوانیم بگوییم که مثلا میشه گفت بیش از بله 80% هم بیشتر از مفسرین شیعی و سنی و محدثین و مورخین ابراز میکنن که آیه شریفه تبلیغ در حجة الوداع بر پیغمبر نازل شده است یعنی چند ماه قبل از فوت پیغمبر این ما داریم این را میتوانیم کمک بگیریم فرض بفرمایید احمد حنبل در مسند احمد حنبل جلد اول صفحه 84 به بعد 17 مورد مطرح میکنه این ماجرا رو اشاره به آیه تبلیغ داره ابن ماجه در سننش جلد اول صفحه 55 اشاره داره به این بحث آیه تبلیغ و خدای رحمت کند بزرگ مرد عالم قلم و عرصه ولایت مرحوم امینی را الله یعنی را که در زید آیه تبلیغ ایشان 30 سند میارن من خدمت آیان عزیزان تأملی داشتم باز مجدد و مکرر برای مراتب چندین مرتبه در جلد اول این بزرگوار بحث رو مطرح میکنن القدیر فل کتاب العزیز قدیر رو در قرآن میخوان بیابند و بجویند آیت و تبلیغ صفحه 214 30 سند مطرح میکنن که اولین اون محمد ابن جریر طبری مفسر نامدار اهل سنت متوفای 310 اما اون کسی که در کوشش و تلاش و سخت کوشی شهره یه زمانی به شاگردانش گفت میخواهم کتابی بنویسم در احوال امم و در احوال انبیا و در احوال بزرگان در تاریخ که بیش از 30,000 صفحه باشه یه مرتبه گفتن 30,000 صفحه میخواهم چیز بنویسی تا که این دید گفت ایف عمر ما به سر به شما کردیم ما اتن همم همت ها مورد است من خیال میکردم اگر به شما بگم به شاگردانم 30,000 میگید استاد کم از 40,000 بنویس نمیدانستم که اینطور برخورد میکنید پس شما بوی از همت نبردید یه انسان اینچنین نیست این آقای محمد بن جریر طبری اولی است آخری هم جناب شیخ محمد عبدو و شاگرد جناب رشید رضا در المنار یکی از 310 یکی هم از 1400 بفرمایید 25 سال قبل 30 سال قبل تألیف المنار است 35 سال قبل بودن تألیف المنار است این عرض به خدمت جناب عالی مرحوم امینی میدن آخرین بررسی و تفحص ها همون قلم آخر زمانی رو هم وارد میکنن 30 مورد رو میدنیستد در زیر این آیه شریفه که اشاره به شأن نزول آیه مبارکه دارد و متفقاً بر این که آیه در حجة الوداع نازل شده است و در سال پایانی عمر پیغمبر مکرم است. خب در حجة الوداع ما چه موقعی مهمی داریم؟ چه چیزی ما انزل است؟ چه چیزی آن ما انزل است که برابر با کل رسالت پیغمبر است؟ چه چیزی وجود دارد که پیغمبر از گفتن آن میترسد؟ خوف آن دارد که اگر بگویند سرها در گوش یکدیگر قرار میگیرد و میگویند که پیغمبر خواست سلطنت رو حکومت در خاندان او باقی باشد در مسیر رسالت پیغمبر رو با سلطنت و پادشاهی مخلوطش میکنند این کدام مسئله است آیا بعد از حجة الوداع از ابتدا حجة الوداع در سال پایانی عمر پیغمبر ما چه مسئله مهمی در اسلام داشتیم تمام مسئله گفته شده است پیغمبر از یهود میترسید است الله یعصم که من الناس یهودی ها آتش کن تمام شد دیشب گفتیم دیدی که هم نایتونی بود دیشب چه مثلا چی هست که شما یهودی هم اینطور پدرتون خاندانتون اینطور بود، از این حمله های تون شد پیغمبر با چمار رسالت دو بیش بحثی هم نبود، مشکلی هم نبود، خوفی هم نبود، و اللهی اصلا کمل الناس هم نبود، ترس از کس هم وجود نداشت. این نه روی خطابش با یهودیان است، نه روی خطابش با منافقین است، نه روی خطابش با دیگران است. خیلی صراحت در آیه شریفه دارد و کاملا مشخص اون سنگ گرانی که خداوند در ترازوی این امر مهم نهاده است و دارد وزن می کند این آیه شریفه رو و با این شدت به فخامت دارد به پیغمبر یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک من ربک می گوید. خب حالا نگاه میکنیم ببینیم که بزرگان می نویسند آیه در حجة الوداع نازل شده و اونگاه اون ماجرای عظیم و ماجرای سنگین علی رو مطرح میکنه. یعنی مفسرین بزرگان میان و در ذیل آیه تبلیغ مطرح میکنن که اونچه بر پیغمبر در هجدهم ماه ذی‌الحجه نازل شد این آیه شریفه بود که یا رسول و بلغ و اون ما انزل هم چیزی نبود جز رسالت و خلافت وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین حائد غر المهجرین صلوات الله و سلام الله مطلبی که ارزش ولایت و وصایت پیغمبر با جایگاهی که شخصیت پیغمبر دارد و عملکرد رسول خدا و شیوه برخورد پیغمبر با فرائض و احکام و سرپرستی و به طور کلی وضعیت جامعه اسلامی کاملا تقارن دارد. پیغمبری که انگامی که میخواهد به غزوه تبوک برود، میخواهد به جنگ تبوک برود، میگوید که پسر علی طالب تو در مدینه باش. امیرالمومنین پاسخ داد یا رسول الله، آیا ما به جای شمشیر گرفتن لیاقت اون داریم که بر کودکان و زنان و پیرمردان اینجا بمانیم و ولایت کنیم، سرپرستی کنیم؟ به دل امیرالمومنین به تعبیر ما آمد که چرا نرود؟ تمام غزوه ها با پیغمبر بوده، چرا این غزوه رو نرود؟ اونم تبوک، چرا نرود بدونجا؟ پاسخی که پیغمبر دادن چی بود؟ به تعبیر ما عشق در چشمان نبی مکرم حلقه زد. اونگاه فرمود یا علی و اما ترزا، آیا دوست نمی‌داری که باشی؟ منی به منزلت هارون من موسی، اما تو هم تکون، آیا دوست نمی‌داری که باشی برای من به منزله هارون نسبت به موسی؟ و اونگاه حدیث منزلت نازل شد که انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. اون نقش اون جایگاه را داره. پیغمبری که در زمانی که زنده است اگر میخواد تکان بخورد از مدینه، فکر این میکند که غیر از علی بن ابی طالب هم پیغمبر کس گذار داست سلمان رو گذاردن دفتن کسان دیگری بودن. ام ابی نیلا چه بزرگواریست، ایشان گاهی گذاشتن پیغمبر وقتی که از مدینه رفتن بیرون. رسول خدایی که در زمان حیات خودش فکر این میکند اگر 48 ساعت نیست، اگر 10 شبان روز در مدینه نیست بحث چه میشود؟ پیغمبری که میداند این شریعت او شریعتی است که نیومده امروز جواب بده فردا جواب بده، بالا 23 سال که نیست، این شریعتی نیست که 23 سال باشه، میداند این شریعتی است که تا ابدیت ابد باید بماند. و پیغمبر مگر چقدر این شریعت رو بازش کرد، بسش کرد، خصوصیاتش گفت، جزئیاتش گفت، کلیاتش گفت، چقدر توفیق اینو پیغمبر پیدا کرد در این 23 سال پر درد و رنج و پر مشقت و درگیری رسول خدا، چقدر توان اینو پیدا کرد؟ آیا پیغمبر این مقدار ساده است؟ نعوذ بالله که همینطور میگذارد میگوید خدا حافظ ما رفتیم، میاد در جهت الودایی میگذارد و میرود یا ایها الرسول و بلغ ما انزل الیک. پیغمبر اگر سرنوشت امت رو تعیین نکردی، خب کاری نکردی، طبیعی مطلب همین است. اگر شما کسی رو نصب نکردید که رهبری این امت رو به عهده بگیرد، اگر شما مسیر سرپرستی این امت رو در آینده به امر خداوند سبحان تعیین نکردید، شما خیانت به اسلام کردید. اگر شما چنین کاری نکردید، تمام زحمات رسالتتون به شکل طبیعی چی؟ همه رفته از بر با آب از جوب خارج میشود، مسیر چیز دیگری میشود، حکایات که نه نماز شما، نه صوم شما، نه زکات شما، و مشکلات دامن اسلام و مسلمین را میگیرد که بعضا گرفت. پس یا ایها الرسول بنده، حالا پیغمبر چرا خوف داره؟ این ما منظر اهمیتش این که برابر با کل تعالیم اسلام است. اگر مسیر وصایت و ولایت تعیین میشد، ولو بلد الموسا علیه امورها لزمت به معمون انا العصراتی، خطاها و لرزشها مسئولیت پیدا میکرد. اون چارچوب تعیین شده این که رسول خدا تعلیم اون داده است به وجود مقدس صاحب ولایت کبرا، اگر در اجرا پیاده میشد و در مجرای خودش قرار میگیره، خطا و اشتباهی وجود نداشتن نگرش اسلامی در تفکر اسلامی در تاریخ اسلام و در تمدن اسلامی بحثی پیش نمیاد، تخطی از خطوط ولایت نمیشد که، از خطوط نبوت نمیشد که. از اون طرف اون خوفی که پیغمبر دارد، الله یعصمک من الناس که اشاره کردی مسئله دوم بود، همین قضیه است. یعنی پیغمبر بدون تا لباس کنه این مردم میگن چی؟ میگن دیدی دیگه کار ما به اینجا کشید که دیگه فقط مونده بود که ایشان به سرعموش هم سرطرست رو با بکنند که کرد این کارم، دامادش را برای ما تعیین کنند که کرد. حالا نطالب میبینید گفته شده است و الله یعصم پیغمبر، شما شخصیت مسئول میباند، تاریخ در مورد شما درست نظامت میکنند، اما کاری میکنیم که دهان اون کسانی که حرف زدن بشکن از فدسته باشد که این کار شد. حالا عرض میکنند. پس قضیه این است، شأن نزول آیه شریفه رو ما چیزی جز این نداریم اصلا بگیر، ما هیچی ما انزل نداریم، یا باید کل دین باشد که کل دین گفتن لغو است، عرض کردم شیوه بیان حکیمان نیست، یا باید جزء دین باشد، اون جزء دین که برابر با کلیت داشته باشد و این دلمشغولی و دلواپسی رو برای پیغمبر ایجاد کرده باشد، هیچ چیز نیست جز تعیین خط مشک آینده اسلام و حفظ مجموعه دستاوردهای دوران رسالت نبی مکرم اسلام. پس بنابراین مسئله چیه جز این نیست. من تیمونن تبرکن یه اشکالی به مضمون گفتار نبی مکرم زید آیه شریفه خواهم داشت بتایم و بعد شبهات و ایراداتی که پیرامون این آیه وجود دارد بر مبنای تفکر شیعی خدمت آیان عزیزان در حد توان مجلس و توان گوینده به لحاظ کسالت حال مزاج خدمت آیان عزیزان بازگو میکنم. این کاش که بین آیات وقتی میرسیدیم که اینقدر حال بیشتری بود و این مقداری حماسیوار بیشتر خدمت آیان عزیزان سخن میگفتیم و دست پال تکان میدادیم، به هر حال عرض ارادت بیشتری به ساحت وجود مقدس صاحب ولایت کبرا میکردیم که تمام تلاش ما، تمام عمر ما، تمام اندیشه ما، تمام افکار ما فدای یک هزارم از یک نفس وجود مقدس و نورانی اون که جانها فدای زحمات و تلاش اون بزرگ بار با تا ابدیت ابد. در ذیل آیه تبلیغ عرض کردم که در ذیل همین آیه شریفه خب دارن بزرگان، من هم همون خط اولی رو که مرحوم آیمی می رفتن همون رو خدمت آیان پاس میکنم. جملات محمد ابن جریر تبریز مورخ دارای نوشتن نویسنده و صاحب تاریخ تبری و تفسیر تبری، جامع الاحکام تفسیر محمد ابن جریر تبریز. ایشان نقل میکند که عن زید بن ارقم، زید بن ارقم هم که میدانید صحابیست، قال لما نزل النبی به قدیر قوم، وقتی که پیغمبر فرود آمدن در قدیر قوم، فی رجوعه من حجت الوداع، در رجوعشون از حجت الوداع، و کان فی وقت الظهر، وقت ظهر بود، و هر روز شدید گرمای بسیار زیاد، امر به دوحات، پیغمبر دستور دادن که اشتران رو بیاورن، جهاز و شترها رو بگذارن. اونگاه پیغمبر ایستادند و ناد الصلاه جامعتن، فریاد دستور دادن که برآورده شود و مردم رو به نماز بخوانن. فخطب خطبتن بالغه، پیغمبر یه خطبه بسیار بلیغ و رسایی فرمود. ثم قال ان الله انزل الی، مردم پیغمبر به من نازل، خدا به من نازل کرده است که بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. همون حرف اول پیغمبر چی بود اون روز؟ مردم امروز بر من این نازل شده است، ما چه سندی از این بهتر میکنیم؟ اینی که عرض میکنم سی یعنی کسانی، اینا رو شما کم نگیرید، کسانی مانند جلال الدین سیوطی، شما در یه دوره لیسانس در بعض از دانشگاه‌های ما در همین شهر مقدس متاسفانه در دوره کارشناسی علوم قرآنی یه صفحه از الاتقان مولا جلال سیوطی رو ترجمه کنن، این مجموع علوم قرآنی اینا میشه، یه صفحه از الاتقان مولا جلال سیوطی عالم اهل سنت قدیر، الاتقان چند صفحه است؟ هر جلد 600 صفحه است، دو جلد 1200 صفحه است، یه صفحه میشه علوم قرآنی کارشناسی. دقت فرمودید؟ مولا جلال آدم ساده نیست، در در المنصور جلال الدین سیوطی اشاره میکنه، مفصل ماجرا رو میگه در زیلای تبلیغ. فرض کنید کسانی مانند ابن عساکر که کسی را عددی حساب نمیکرده است، اون صاحب تعلیف تاریخ اونچنانی 4-15 جلدی با اون وضعیت خاص در بین مفسران، در بین محدثان، در بین مورخان، حالا اینجا به این گونه بازگو میکنن جمله را از پیغمبر مشرفه والله یعصم و خدا به من گفت که الله یعصم و تمن الناس مردم وقد امرنی جبرئیل ان ربی، جبرئیل من رو امر کرد از ناحیه خدای من، الاقوم فی هذا المشهد، به من گفت همینجا این کار رو باید انجام بده. پیغمبر جبریل آمد گفت پیغمبر اگر قدم از قدم برداری کار تمام است. دستور بده اونها که رفتن برگردن، اونها که می آیند بایستن. اینجا خلاصه کار مأوای عاشقان است. اینجا جایی است که باید خیلی دلها متصل باشد به رب الارباب. اینجا جایی است که این خم و خلاصه کار زمان خدمت آیان دران شکامه میخواندیم، خم که نه دریا و بدوی روش یا مسکنه آن همه روزگار و جرعه چشانه می ناب قدیر خواهد همه جمله صغیر و کبیر همه خماریم ز صحبای ناب در آتش آن همه شیخوشان قافله شد وارد آن آبگیر. روح همین راه پیامبر بگیر، آیه بلد تو برایش بخوان، امر خدا را به جنابش بسن، سید کل خیز و دهان باز کن، وحی خدا را به لب آواز کن، گرنه رسالی تو به خلق این پیام، فعل رسالت تو نکردی تمام، تمام از کاری رسول الله. فرمود جبریل ما را نگه داشت گفت ان اقوم فی هذا المشهد و اعلم کل ابیض و اسود، به تمام امت سیاه و سفید و زرد و سرخ بگویم ان علی ابن ابی طالب اخی و رسیلی و خلیفتی و الامام بعدی، که بگویم علی ابن ابی طالب برادر من، رسیلی من، خلیفه من، امام بعد از من است. فسألت جبرئیل ان یستعفینی ربی، از جبرئیل خواستم جبرئیل میشه اتوارش نگیدیم خدا ما رو معاف کند از این کار. الله اکبر، چی میداند پیغمبر؟ و پیغمبر مثال دربی رو میدونه نیم لعلمی به قلت المتقین، چون میدانستم متقین پایکار به من کمن در این ماجرا، و کسرت الموزین، اونایی که ایزا میکنن زیادن، موزین علی و لامعین، اونایی که میخوان ملامت کنن من را، به کسرت ملازمتی، به خاطر کسرت ملازمت من با علی و شدت محبت من بر علی، حتی سمونی اوزنا، تا جایی که به من گوش گفتن یا قولون هوا اوزن، خیلی خوشباوره که ماجراش گفتیم خدمت آیان عزیزان. فقال تعالی، و خداوند اونگاه در شأن اینا گفت من همون الذین یؤذون النبی، اشاره میکنن به پیغمبر، با آیه دیگری بگذاریم، معاشر الناس، گروه مردم، ذالک فان الله قد نسبه لكم ولیا و اماما، خدا علی را برای شما نسب کرده است به عنوان امام و به عنوان ولی، و فرض طاعته على كل اهل، طاعت او را واجب کرده است بر هر کدام از شما، مازن حکمو، حکم او ماضی به جائز است، جائز قولو، قولو او جائز بر واسط، ملعون من خالفه، لعنت خدا بر اون کسی که مخالفت او میکند، و مرحوم من صدقه، و مورد رحمت قرار میگیرد اون کسی که تصدیق او میکند. اسم او و اطیعوا، مردم گوش کنید، اطاعت کنید. فان الله مولاکم و علی امامکم، خدا مولای شماست و علی امام شماست. ثم الامامت فی ولدی من صلبه الى یوم القیامه، اونگاه امامت در صلب فرزندان علی است تا روز قیامت. لا حلال الا ما احل الله و رسوله و لا حرام الا ما حرم الله و رسوله، هیچ حلال و حرامی جز اون که خدا و رسول معین کردن چیزی دیگه وجود ندارد. فما من علم الا فقط احصاه الله فیه، هیچ علمی که شما بهش نیاز داشته باشید نیست الا خدا در سینه من پیغمبر قرار داده است. و نقلته الی، و منم اون چه داشتم یک جا تقدیم به این شاگرد ممتاز مکتبم کردم، من هم منتقل به علی کردم. انا مدینة العلم و علی بابا، که من شهر علمم علی هم در هست. درست این سخن قول پیغمبر هست به تعبیر حکیم بلند آواز توس. فلا تزلو عنه، مبادا از علی مسیرتون رو جدا کنید، ولا تستنکفو، استنکاف نکنید از علی، فهوال نزی یهدی الالحق، علی شما رو به حق دلالت میکند، و یعملو به، هم میگوید هم عمل میکند، مرد علم و عمل است. ولن یتوب الله علی احد انکره، ولن یغفر له، خدا توبه اون کسی که انکار کند مقام علی را نمیپذیرد و مشمول مغفرتش نمیکند. حتما علی الله ان یفعل ذلك ان یعذبه عذابا نکرا ابدا عابدین، کسی که این مقام او را انکار کند و جای او را نپذیرد بعید نیست که خداوند او را مستوجب عذاب کند. فهو افضل الناس بعدی، با فضیلت‌ترین مردم بعد از من است. ما نزل الرزق و بقی الخلق، تا زمانی که روزی بیاید و خلقی باشد، یعنی تا کی؟ تا قیام قیامت، بالاتر از علی کسی به وجود نمی آید. ملعون من خالفه و قولی عن جبرئیل عن الله، خدا شاهد است که اون چه میگویم قول من از جبرئیل است و از خداست. فلتنظر نفس ما قدمت لغت، چشمتون باز کنید ببینید برای فرداتون چه میکنید. به اینجا که رسید پیغمبر اون جملات کلی که حفظ عزیزان هست فرمودن، فرمودن اول افهمو محکم القرآن، این آیه از آیات محکم قرآن است، اینو متشابه ندانید، بفهمید محکم قرآن را. بلا فتبه اون متشابه، نید دنبال متشابهات. ولن یفسر ذلك الا من انا آخذ بیده و شاعر بعضده و معلمکم، کسی میتواند تفسیر قرآن را برای شما بگوید که الان من بازوی او را در دست دارم. داره پیغمبر صحنه را چه میکنه؟ داره تاریخ ثبتش میکنه. این همون صحنه است که پیغمبر دست علی را گرفته است، بلند کرده است به گونه ای که دارد ابتیح یعنی زیر سفیدی زیر بازوی هر دو را جمعیت دیده میشد. فرمود مفسر ندارد این کتاب شما مگر من، اون کسی که من گرفتم بازوی او را بده و شاعرون به عزده معلم کن، معلم شما اوست. این من کنتو مولا فهازا علیون مولا و موالاته من الله عزده و جل انزلها علیه، هر که من مولای اویم این علی مولاست او را. والمن والا یارم، آدمن آدم یارم. وجود مبارک نبی مکرم فرمود الا وقد اد الا وقد ادیت و وقتی این نسانه بنا فرمود بعد پیغمبر سرش به آسمان بلند کرد. وجود مقدس خاتم انبیاء و حضرت محمد مصطفی آه. ای فهمت مردم شاهد باشید، الا وقد ادیت، خدایا من گفتم ادا کردم، الا وقد بلغت، خدایا رساندم، الا وقد اسمعتو، خدایا به گوش مردم زدم مطلب را، اما فقط اوزح تو واضح کردن حقایق را روشن کردن. لا تحل امرأة المؤمنین بعدی لأحد غیره، جائز نیست امارت مسلمین بعد از من برای دیگری جز علی. ثم رفعه الى السماء حتی صارت رجله مع رکبت النبی، اونگاه پیغمبر مکرم علی را بلند کرد به گونه ای که پای امیر المؤمنین رسید به زانوی پیغمبر. این گونه بلند کرد او را که خلق بدیدن که دست نبی معاشر الله. مردم دیدید من علی گفتم فرطا نگید علی ابن عبد مناف بوده، همین علی، همین که الان دارید چهرش میبینید سریع و سریع باشد. این آقا که میبینید معاشر الله خاضر اخی و وسیعی و واعی علمی، این آقا برادر من است، وسیع من است و او ظرفی است که علم وجود من تو این ظرف جا دارد. و خلیفتی الا من آمن بی، هر کسی که ایمان به من دارد و علی، خدایا اللهم وال من والا، دعا می کنم پیغمبر دارم، خدایا دوست دارم اون کسی که علی را دوست می دارم و آدم من آدا، دشمن باشم کسی که دشمن علی است، ولعن من انکره، لعن کنم کسی که انکار علی می کند، و ذب علی من جهل حقه، و خدایا غضب کن بر اون کسی که انکار می کند حق علی را. اللهم انک انزلت عند تبیین ذلک فی علی، خدایا تو نازل کردی آیات را که من دارم تبیین می کنم در علی، و تو گفتی الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این جملات رو پیغمبر بازگو فرمودند و اشاره کردند به بعض از مسائل دیگر تا اون پایان که معاشر الناس آمنوا بالله و رسوله من نور الذی انزل معه من قبل ان نکنس وجوها فنردها على ادبارها او نلعنهم کما لعنا اصحاب السبت، ایمان بیاورید قبل از اینکه مشمول غضب الهی باشید. النور من الله فی، نور خدا در وجود من است، ثم فی علی ثم فی نسل منه، اونگاه در نسل بعد از اوس. عزیزان جملاتی که من دارم میخوانم مجدد عرض میکنم، ناقل سخن جناب محمد ابن جریر طبری است، عالم بزرگوار و گرانقدر اهل سنت، صاحب اولین تفسیر جامع سنی در بین اهل سنت، متوفای 310. حالا این تیکش رو تعمدن تکرار کردن، این جمله معرفی رو ببینید چی میگه. فقط فرمود ثم به نسل منه، خدا نور را در من قرار داده است، آنگاه در علی و از علی در نسل او، الان نامی که اگر بخوانم باید برخیزم به احترام، من اون نام را نمیخوانم، بعدش نمیخوانم چی؟ المهدی، که این نور منتقل میشود در وجود اون شخصیتی که دلها بر انتظار اوست. کلمه خود نام مبارک و المهدی در خود غریب از زبان محمد بن جریر طبری وجود دارد. مهاجر معاشر الناس سیکون من بعدی امت سیکون من بعدی امت یدعون الى النار و یوم القیامه لا ینصرون. و دو سه قطعه دیگر دارد که اشاره به بعض از عواقب می کند پیغمبر مکرم اسلام کفایت می کند. این اونچه گفتاری است که در اینجا این گونه محدثین در ذیل آیه تبلیغ بازگو می کند و مطرح می کند در ذیل این ماجرا. حالا بیاییم و با جمع‌بندی مطالب دو سه نکته رو خدمت عزیزان من به عنوان ابهام زدایی مطرح کنم و به همین نظام بسنده کنیم. اشاره کردیم ماجرا این است. اصل قضیه به استثناء معدودی، یعنی خیلی معدود کسانی بودن گفتن این آیه در عربی، این آیه در حجۃ الوداع نازل نشده است. این آیه چه نازل شده؟ این اول اسلام نازل شده. دیانا نمیخوام ابن تیمیه مثلا فرض کنم بعد کسانی که این معدود افراد که اینها چاره ای ندیدن برای خودشون که پیشه رو به کجا بزنن؟ از بیخ به ریشه بزنن، به مرج بگیرن که جمعی به تب راضی شوند. اینها به این شیوه عمل. خب اینها دیگه توسط عالمان دیگر هم از فریق این شیعه رسول مورد استهزا و تمسخر قرار گرفتن. اینها رو بگذارید. اما اونهایی که پذیرفتن یه مجموع و خیلی عظیم اثبات این آیه شریفه رو در مسئله قدیر پذیرفتن و قبول دارن، معتقدن این در اینجا نازل شده است، جایی شبه هم ندارد و چنین تاریخی هم وجود دارد و بحثی ندارد. منتها قضیه که وجود دارد در شیوه برداشت است آیه شریفه است. یه ابهام تفسیری هم اینجا وجود دارد. ابهام تفسیری است که فنیه اینه که خداوند قبلا ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل دارد صحبت چی میکنه؟ تورات و انجیل و یهودیان. این آیه تموم میشه بعد آیه بعدی قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة، با صحبت یهودیان. این آیه وسط چه کار دارد به مسلمین؟ قبل یهودی بعد یهودی، وسط هم باید با یهودیا باشه. این جمله رو بعضی ها دارن از همون گروه اول. خاطر مبارک آیان مستحضر است که ما صدها نمونه این چنینی در قرآن داریم. قرآن که تألیف بشری نیست، کتاب رمان نیست که باید این خطش با اون خط قبلی به این خط بعدی در یه خط باشد، در یه فاز باشد. این تنبعی که خداوند سبحان در قرآن مطرح می کند اصلا از ابتکارات حضرت باری تعالی در وحی است، از لذت های قرآن کریم است. خدا را دارد تاریخ میگه جمعه میگه خوش میگه در مردم، خدا را دارد احکامش رو میگه جمعه در مردم مثلا میگه دارد حضرت باری تعالی اخلاق میگه یه مرتبه میگه یک دستور جنگ میده. این اصلا شیوه و دعب قرآن کریم است که خداوند در لابلای مطالب یک مرتبه یک فراز حساس رو پیاده میکند و بازگو میکند. و پیش آمده است که در طی این سالها ده ها مرتبه خدمت آیان عزیزان ما به این آیات رسیدیم و خدمتون مطرح شده است و بازگو شده است. بزرگ این دست که نیست. اما در خود این آیه شریفه پس از پذیرش این که در این ماجرا نازل شده است، در شیوه استفاده به انتباه آیه شریفه بر آنچه اعتقاد شیعی است، اونجا محل بحث کلام است. یعنی خلاصه کار، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. ما بگیم حالا این آیه اومد مربوط به این ماجرا، پیغمبرم چنین گفتن، حالا شما شیعیان میخواهید استفاده کنید از این مقام خلافت بلافصل علی بن ابی طالب را، نمیشود. از کجا این میفهمید؟ این آیه چه اشاره میکند به اون حدیث؟ از کجا اون حدیث میفهمید که من کنت مولا فهذا علی المولا؟ این که پیغمبر آمده است چه گفته است؟ ما بقیه حدیث رو قبول نداریم، همین یک جمله متواتر است. همه گفتند من کنت مولا فهذا علی المولا. آیا این جمله میرساند که یعنی علی جانشین بلافصل بعد از من است؟ ما اینو قبول نداریم. اگر بحثی هم پیش میاد عزیزان، در انتباه به اصطلاح حدیث است. اینو در بحثی که یه روزی صبح قدیر خدمت آیان در اون محفل یادگار و یادمان والد مکرم خدمت آیان عزیزان سخن گفتیم، پیرامون قدیر اشاره کردم که 110 صحابی حدیث قدیر رو نقل می کنند، 84 تابعی، یعنی بعد از صحابی تابعینه، 360 عالم سنی تو کتاباشون نوشتن حدیث قدیر و مرتبط با آیه تبلیغ را. منتها پس این دست از کجا؟ این همه کثرت نقل، هیچ چیزی مثل این حدیث نقل نشده در اسلام. ما یک متواتر اگه داشته باشیم همینه، یک متواتر 11 جلد. این مرد بزرگوار اومده است این مجموعه رو نوشته است، علامه یمینی 11 جلد القدیر رو نوشته اثبات همین معنا کرده. یک کلمه تو این 11 جلد از شیعه چیزی نگفته، یک کلمه نگفته. فرصت خدا میدونه کم است، بلا من پیشبینی کرده بودم که مثلا فرض فرض حالا به اشعار ما فرض میکنم امرآس و آیان عزیزان دیگه کفر ابلیس برای تو میشناسید خیلی خاطرات هم ازش دارید دیگه اگه هیچ خاطری نداشته باشید اما خاطره که جانش رو نجات داد به وسیله دامن بالا کردن در ذهن آیان وجود دارد و میدانید که رهین بعض از قسمتهای بدنش مثلا فرض فرمید خب این آقای امرآس با اون خصوصیات و با اون سوابقی که دارد قصیده ای دارد به نام الجلجلیه قوقایی و قصیده یه زمانی خراج مصر رو طلب کرد معاویه این حاکم مصر بود اصلا به امید مصر خیلی کارار کرد دیگه میدانید دیگه وقتی که معاویه طلب کرد بعد براش یک قصیده گفت فرستاد اصلا اون اول شروع کرد معاویه تو اوضاع رو خبر نداری؟ تو نمیدانی چه کاری؟ تو نمیدانی که از راحت نمیشه عدول کرد؟ حالا عجب عجوبه بوده این مرد چیز عجیبی بود اصلا اینه که دارن دهات عرب دهات نه دهات خود ما نمیگیم جمع دهات این منظور نیست دهات جمع داهی یعنی زرنگ میگن دهات عرب چند نفر بودن یکی از دهات عرب امراض یعنی این حد از دهات کل تاریخ عرب میدونند اینجا قصیده ای دارن مفصل عزیزان چند صفحه از قصیده بعد میرسه به اینجای قصیده که من همین مقدارش فقط و چند قد سنه انعامل المصطفى و ما چه زیاد شنیدیم از نبی مکرم و ساویا مخصصتون فی علی چه توصیه های خاصی در مورد حالا اینجا دیگه افتضاح میکنه که نام را به نرخ به اصطلاح با مثلا یارانه بخورد مثلا نام را و فی یوم خم من رقا منبرن پیغمبر در روز خم برقراض منبر نشاست یبلغ و رکب لم یر علی کاروان ها را جاری حرکت نداد به شروع کرد به تبلیغ و فی کفهی کفهو مؤمنن الله حکم شد ما چه؟ صده اول اسلام است امرآس همکاسه معاویه بن ابی سفیان است و فی کفهی کفهو مؤمنن به شکل آشکار دست علی در دست پیغمبر ینادی به امر العزیز علی دارد به امر خدای عزیز علی میگوید الستو بکن منکمو فی النفوس به اولا فقالو بلا فعلی پیغمبر گفت آیا من اولویت بیشتر از جان شما بر شما ندارم مردم گفتن بلی بعد اونگاه پیغمبر گفت فقال و من کنت مولا لهو فهازا له اليوم نعم الولی هر کسی که من ولی او هستم این علی امروز ولی اوز فوالم لبانی یازل جلال و آد معادی اخل مرسلی خدا همین این مضمون حدیث و امراض شکار کرده نشین در آقود است و لا تنقضال عهد من افرتی خودش دارد میگردید عجیب است نشترید عهد را از افرت من فقاطع هموبی لم یوسلی کسی که قطع کند از اینها به هیچ جمعه نمیشود فبخبخ این همون جمله است که یکی از ادله که در اینجا داریم حالا بماند این بخواهیم بخوانیم مثلی افتاد من کاغذ شود یکی از ادله‌ای که در حدیث قدیر وجود دارد همین بحث است. من می‌خواستم دامنه قضیه رو امشب جمع کنم به خدمت آیان عزیزان دیگه بحث رو تمام کنم به بعد شب نکشم و ظاهرا حیف است یالا بخشش میمونم که یه استارت مختصری از خود مضمون حدیث قدیر باشم انشاءالله برای فردا شب که دیگه پیش از این حال هم مختصی نیست و انشاءالله محضرم بارک عزیزان ادامه بحث گفتگو رو فردا شب برای عرض ارادت به ساحت مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین و فرزندان گران قدرش و همسر بزرگوارش و عرض ارادت به ساحت حق و حقیقت انسانیت و کرامت انشاءالله بر سر مبارک عزیزان تقدیم خواهیم کرد و تجمیل سخن رو فردا شب به سمع مبارکتون میرسون خدای دلهای ما رو از هر تعصب و شائبه خود به دور بدار ما رو فکر به حد در طول عمر قرار بده ما رو حق ستیز قرار بده حجاب های ظلمت و از درون دلهای ما خود با آب رحمت بردار بشونه این سوال تفصیل کبیر که اون شده جمله گفتیم خیلی از آقایون بعد ابراز ناراحتی و نگرانی کردن جناب فخرازی در زیر این آیه میرسد و دعای رسول و بلغ ما اون زده که شروع میکنه به تفسیر کردن المسئله الثانی بعد وارد میشه شأن نزول رو میگه ده تا شأن نزول برای آیه مطرح میکنه یک دو سه مثلا یک میگه پیغمبر چرا اومدن اینجا حرف میزنن اومدن حلال بودی بده مردم من شما راضی از من راضی باشید. اینا مضمون شدیده بله. مثلا هفتمی این که پیغمبر این آیه یا اگر رسول و بلغ ما حضر و لاوی اصحان من الناس نظر به اونجا دارد که پیغمبر رو زیر درخت خوابیده بودن، کسی اومد با شمشیر بزنه به پیغمبر، شمشیر خورد به درخت، خدا پیغمبر رو حفظ کرد، پیغمبر بلند شد، این آیه رو خواندن. اینا از قصدی کدوم اثار در اومده من نمیدونم، اینا کجا بوده مثلا. بعد که نه تا نظریه رو نمیگه این طرز میکنم خدا حجاب ها رو از دل بر میکنم، انسان تحت جاذبه ها نباشد. نه تا نظر که تموم نمیشه دیگه، میخواد دهمی بگه تمام بشه. العاشر نزل فی علی یوم القدیر، قول دهم این که در علی نازل شده است در روز القدیر. العاشر نزل فی علی، این دیگه وقتی خوب خسته کرده خواننده رو، نه تا نظر پراکنده پوچ رو گفته است که دیگه ذهن دیگه دوران برداشته نفس، بعد حالا دیگه چیزی هم میگه تو آخر سر مثلا وجدانش رو خلاصه خیلی سرکوب بکرده باشه، دیگه ملان وجدان رو به جواب داده باشه. از فقر و انسان فقر واقعا بعید است که اینها اینطور بی انصاف که در طول تاریخ داشته باشه. خب که باید میکنم خداوند سبحان دست ما رو از دامن صاحب ولایت کبرا و دست فرزندان ما رو در دنیا و آخرت از دامن این بزرگ کوتاه مگردان. امروز زنده ام به ولایت تو یا علی، فردا به روح پاک امامان. خدا ولو اینکه در ملحقات دیوان خواجه ثبت است این غزل، اما عزیزانی که به قبر خواجه رفته اند و بر تربت او نثار فاتحه کردن، بر روی سنگ قبر خواجه دیدید این غزل حک است. ای دل غلام شاه جهان باش و شاه باش، پیوسته در حمایت لطف اله باش. از خارجی هزار و یک هم نمی ترد، هرچند کوه کوه منافق سپاه باش. امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامان. گواه باش قبر امام هشتم و سلطان دین بزار، از جان ببوس و بر آن بارگاه باش. یکی از استشهادات صدیقه طاهره در روز خطبه در مسجد همین، یعنی در یکی از فراسپای خطبه حضرت زهرای مزمی اشاره به همین کرده، هم در مردم مگر شما نبودید در روز قدیر، مگر شما نشنیدید که پدرم که فرمودند در روز از نامی خداوند صبح، مگر خیلی از شما نبودید اونجا که بعد بخ بخ گفتید بخ بخ گفتید حال فردا شب از کنید چطور شد؟ چرا سرها رو فرو بردید؟ چرا نفسها رو در بیرون حبس کردید؟ چرا فراموش کردید؟ مطلب خود زهرا مدینه به اونجا استشهاد کرد و خب بیا متاسفانه تمام کمه ها و درده ها ریشه در همین ماجرا دارن. خدمتایان عزیزان، در صبح شهادت عرض می کردم خدا می داره من بچه فکر می کردم بریم چند روز. خلاصه مسئله حضرت زهرا مرضیه فقط این نیست که مضروبه باشد حضرت، یعنی مورد حق قرار گرفته باشه وجود شریفش. اونی که زهرا مرضیه رو در 18 بهار از بین میبرد فقط این نیست که لطمه جسمی خورده باشد، بیشتر از اون لطمه روحی نیست. اونی که زهرا میداند علی کیست، آمد میدن این مولای مظلوم اومده زانو رو در بغل گرفته است تو خونه نشسته اشتمل پشم رو در جمین و قرص خود رفته بزن. اینه که دل زهرا رو خون میکنه، این که رفتی نگاه میکنه به سرنوشت امت و نیاز امت اسلام و رفتی بیند مظلومی حسد الله قالب علی ابن عبی طالب را، اینه میبیند وضعیت رهبری عالم اسلام به کجا کشیده است، خون به دلش میشه. این هاست توصیه های الهی را میبیند، نبوی را میبیند، وضعیت امت را میبیند. دیگه اینا حالا این ها به جای خودش، اون ضرب به جای خودش و حتی حیثیت هم به جای خودش. من یه جمعه بگم ساهرت بهش نبردن استفاده کنیم از مصیبت، جمعه بگوییم و سخن را قطع کنیم خدمت آقایان عزیزان. تمام این دردها و غمها در کنارش که چشم باز کند و خلاصه کار ببیند همین آقایی که اردوز و فرار دست پیغمبر فرمودند مردم این علی ابن ابی طالب مسیح جانشین چه بعد با چشم خود ببیند ریسمان در جلوی این علی هم شده و همین بزرگ رو